مجاهدین صغار و مطهر شهدا امام شهدا شهدای دشت خونین کربلا علی الخصوص سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام اجماعا صلوات اینا ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره ام ابی ها فاطمه زهرا سلام الله علیها از عرض تسلیت به محضر قدسی عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی ورواح العالمین العال فدا که انشالله خداوند به حق این ایام در امر فرج مولا و صاحب امرمون امام زمان و مهدی فاطمه تعجیل بفرمایند انشاءالله صلوات دیگر اینایت بفرمایند اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توآب تمتاه فيها تبيلا وهب لنا رأفته ورحمة إنك دعاه خيرا بحق محمد وآل الأتيبين الأطهار الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله على اهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی این قلیل توسلات و عرض ارادت رو به کرمش به جودش به اون ذات ربوبیش از همه ما بندگان به نحو احسن و شایسته قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامت هم قرار بدهند ان شاء الله صلوات دیگر اینا بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. عرض تسلیت و محضر قدسی عالم امکان حضرت بقیت الله العظم که انشاءالله خداوند به حق مادرشون فاطمه در امر فرجشون تعجیل بفرماین انشاءالله. در حقیقت باید سخن از شخصیت وجودی حضرت صدیقه طاهره و عظمت وجودی حضرت صدیقه طاهره از دیدگاه آیات قرآن کریم و اهل بیت معصومین علیه الصلاه و السلام بیان کرد، اما چون زبان انسانی قاصر است از بیان شخصیت وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معصوم رو کسی نمیتواند تعریف کند جز معصوم و کسی نمیتواند او رو بیان کند جز کسی که در سطح او و یا بالاتر از او باشد. و این بیان شخصیت از عهده قرآن کریم است، از دیدگاه اهل بیت معصومین علیه السلام. اما قبل از اینکه به شخصیت وجودی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها بر اساس آیات و روایت اشاره کنیم، زیبا میدونم یک روایتی رو که هم برای دنیای ما مفید است و هم برای آخرت ما که در باب موضوع انتخاب انسان در عالم هستی است چون خیلی از ما در باب انتخاب در دنیا دچار اشتباه میشیم. بعضی از ما از این اشتباه برمیگردیم، بعضیمون نه، بر اساس همون اشتباه پیش میریم، میگیم هرچه باد آباد، تا به حالش گرفتیم از این به بعدش هم میریم. اما مرد اونه که برگرده، نه اینکه بگه حالا که رفتیم بذار تا آخرش بریم. رضا میبینیم بحث انتخاب برمیگرده به انتخابهای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و به عظمت حضرت صدیقه طاهره، که حضرت چه انتخاباتی رو در دنیا میکنن و چه چیزهایی رو در عوض چه چیزهای دیگری به قول ما میفروشند و میخرند. و چون یه جایی امرواس ملعون اواخر عمر نحسش بود، در مصر که بود، چون حاکم مصر بود، در احوالات خودش میگه، یعنی این رو نقل از خودش میگن که امرواس این حرف رو زد، گفت عمری دنبال معاویه دویدم اما به آن چیزی که میخواستم نرسیدم. میدونستیم علی حقه، میدونستیم حق با علی است، حکومت با علی است، اما به خاطر اون چیزی که دنبالش بودیم بهش نرسیدیم و آخرت رو به دنیا فروختیم، خسارت دنیا و آخرت شدیم. این اعتراف دشمن امیرالمومنینه، کسی که شاید در منابر روزه ها مکرش رو بسیار شنیده اید، از خود او نیرنگ او بسیار شنیده، کسی بود که اگر میخواست امیرالمومنین رو در اون زمان، یکی از نیرنگ هاش این بود، شبانگامان بچه های کوچیک به بزغاله گوسفند کوچیک خیلی علاقه دارن، حتی بزرگتر هم علاقه دارن، چون لطافتش اون زیبا بودنش جذابیت داره. در لباس سربازان معاویه به بچه های یتیم کوفه بزغاله میداد، میگفت اینا رو معاویه داده برای شما. یکی دو روز بعد این بچه با این حیوان انس میگرفت، مأنوس میشد و به قول معروف از دستش غذا میخورد. روز روشن میومدن در لباس سربازان علی، این بزغاله ها رو به زور از بچه ها میگرفتن. وجه امیرالمومنین رو در چشم یتیمای کوفه خراب میکردن. این یکی از خودهاش بود. اما برگردیم به بحث خودم در باب انتخابهایی که انسان باید در دنیا انجام بده تا اون سعادت دنیا و آخرتش تأمین بشه انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی یک پیغامی به حضرت موسی بن عمران میده، اوحی الله تبارک و تعالی الی موسی بن عمران ستت اشیاء فی ستت، شش چیز رو در شش چیز قرار دادیم ای موسی، اما مردم در جای دیگه دنبالش میگردن، فلا یجدون ابدا، هیچ وقت هم پیدا نمی کنن، هرچی هم میگردن پیدا نمیشه. شش امر رو خداوند در شش جا قرار داده اما مردم جای دیگه دنبالش میگردن، فلا یجدون ابدا. در این حدیث قدسی خوب انسان یک بار کتاب مواعظ العددی یا مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه رو مطالعه کنه، درس های بزرگی توش هست. این کتاب عربی به فارسی هم ترجمه شده به نام پندهای چندگانه، که از پندهای یک پند از اهل سنت اهل تشیع تا پندهای دهگانه و دوازدهگانه همینطور بالا میره. در این حدیث قدسی خداوند به موسی پیغمبر اینگونه خطاب میکنه که ما این کار رو کردیم ولی مردم دنبال چیز دیگه میگردن، اول شروع میکنه خداوند تبارک و تعالی میفهمه انی وضعت الراحة فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. ما آسایش رو، رفاه رو، راحتی رو در بهشت قرار دادیم، اما مردم تو دنیا دنبالش میگردن، در صورتی که دنیا خانه راحتی نیست. دنیا جایی نیست انسان بخواد راحت باشه. شما تمام عالم هستی رو بگردید، تمام کون و مکان رو بگردید، تمام خلقت موجودات از انس و جن رو بگردید، در دل یک نفر که بگید غم نداشته باشه، درد نداشته باشه، پیدا نمیشه. هیچ کسی نیست. از اون طفل نوزادی که به دنیا میاد غم داره، تا اون پیرمردی که و پیر سن بالایی که میخواد از دنیا برود، یه غمی تو سینش داره. موسی پیغمبر وقتی داشت از دنیا میرفت یه غمی تو سینش بود. حضرت اسرائیل اومد خدمتش، بیرون بود، گفت یا اسرائیل اومدی جانم رو بگیری یا اومدی با هم کم کلام بشی؟ گفت اومدم جان تو بگیرم. گفت اجازه میدی برم با اهل بیتم خداحافظی کنم؟ گفت نه. گفت منم موسی. گفت هر کی میخوای باش، من کار ندارم تو کی هستی، من کارم اینه که اینجا جونتو بگیرم. گفت حالا که من پیغمبر خدا هستم اجازه میدی دو رکعت نماز بخونم؟ گفت حالا دو رکعت نماز میتونم یه کاری برات بکنم، بخون. دو رکعت نماز خوند، تو اون سجده آخر مناجات کرد با خدا، خدایا این مأموری فرستادید، نه رشوه میگیره نه چیزی، بالاخره یه کاریش بکن، دلش راضی کن، ما بریم خونه با اهل عیالمون خداحافظی کنیم. دعاش مستجاب شد. موسی پیغمبر سر از سجده برداشت، حضرت ازام لرزه کرد، این نبی خدا برو میام اونجا، میام سراغت. رفت از مادرش اول خداحافظی کرد، گفت فرزندم کجا میگه؟ گفت مادر یه سفری میرم. گفت کی بر میگه؟ گفت این سفر دیگه برگشت نداره، دیگه نمیشه برگشت، این سفر آخرته. با اهل بیتش خداحافظی کرد و فرزندانش خداحافظی کرد. موسی گریهش گرفت وقتی بچه هاشو بغل گرفت. اینا درسه، نه اینکه بگیم موسی پیغمبر نمیدونه، درسه برای تمام عالم هستی. موسی پیغمبر قمی تو سینه شما، گفت خدای بعد از من بچه هام. موسی از منزل بیرون اومد، خداوند خطاب به او کرد که اسات رو به این سنگ بزن. یه سنگ در منزلش بود، سنگ شکافته شد، درون اون سنگ یه کرم ریزی بود، یک برگ کوچک در دهان کرم بود، داشت قضا میخورد. وحی اومد موسی، ما این کرم رو تو این سنگ خارا فراموش نکردیم، بچه های تو رو فراموش میکنیم. اونجا بود دیگه موسی پیغمبر گفت یا ازای من آمادم، که جانش رو گرفت. بعد حالا زیبا اینه، در حالی که روح موسی داره به آسمان ها و ملکوت میره، فرشته ازش سوال میکنن که یا موسی، تو که در بین پیغمبران و انبیای الهی از همه راحت تر، آسان تر جان دادی، مرگو برای ما توصیف کن، چطور دیدی مرگو، چه لحظه ای بود، به قول رو چه صحنه ای دیدی؟ اینجا موسی پیغمبر داره بر ملائکه خدا تعریف میکنه، میگه همینقدر براتون بگم، لحظه سکرات مرگ و جان دادن مانند این میموند که یک گوسفند را زنده زنده پوست بکنی. اونایی که اهل ذبح گوسفندان میدونن، گوسفند رو زنده زنده پوست بکنه اینقدر دردناکه. تازه این پیغمبری که از همه راحتتر جون داده، آسانتر از همه، حالا از اون لحظه آخر، چون خدا جون حضرت اسرائیل هم میگه بعد از اینکه همه انسیان از دنیا رفتن، تمام جنیان هم جونشون گرفته شد، همه ملائکه، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، همه فرشتان، نوبت خود حضرت اسرائیل میرسه. خود خدا جون حضرت عزرائیل رو میگیره. و وقتی داره جان حضرت عزرائیل رو میگیره، یه جمله حضرت عزرائیل داره که عرضه میکنه: خدایا اگر میدانستم که جان کندر و لحظه فراق روح این مقدار سخت و دشواره، با بندگانت مراعات میکردم. دیگه خود بخوان از این مجمل حدیث مفصل رو. ولذا خدا به موسی پیغمبر وحی میکنه: انی وضعت الراحه فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. ما راحتی و امنیت و آسایش رو تو بهش قرار دادیم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن. که خیلی بحث داره این مبحث ما، این بحث یک شب نیست، حداقل اگه بخوایم بحث کنیم باید در 6 شب بحث بشه، چون 5 بند داره، 6 بند داره و هر کدومش یک منبر میخواد. و اینه که امیرالمومنین، امیر بیان، میفرماید ما و شما برای ماندن در این دنیا نیامدیم، یه چند روز اومدیم اینجا، یه آذوقه، یه توشهی برداریم و بریم. برای موندن تو این دنیا نیومدیم، یه مسافری هستیم، به عنوان یه مسافر تو این مسافرخانه دنیا هستیم و میریم. حضرت چرا میگیم مسافر؟ برای اینکه ما یه بار یک سفر رو تجربه کردیم، از یه دنیا دیگه اومدیم به یه دنیای. ما یک بار از دنیای رحم مادر اومدیم به دنیای رحم دنیا، الان تو دنیای رحم دنیا هستیم. یه روزی هم از این رحم دنیا باید سفر کنیم، کیشو نمیدونیم، چی جوریش هم نمیدونیم، اما باید بریم و همه ما میریم. برای امیرالمومنین فهم ما و شما برای ماندن در این دنیا نیومدیم، برای رفتن از این دنیا آمدیم. یعنی که میفهمد دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته، باید اینجا چیزایی بکاری اون دنیا برداشت کنی. این از باب راحتی در آخرت، یعنی در امر بهش. پس ای انسان، تا میتوانی برای امر آخرتت کاری بکن، دنیات رو وسیله آخرت قرار بده، نه دنیات رو وسیله دنیا. که اگر توانستی به این درجه از معرفت برسی، به این درجه از اعتقاد و یقین برسی که به واسه دنیا رو وسیله قرار بدی برای رسیدن به آخرتت، یک انسان موفقی هستی. چون خیلی تلاش میکنن، حرکت میکنن، زحمت هم میکشن، اما دنیا رو برای دنیا میخوان، که تو این دنیا خوش باشن، و هیچ وقت هم خوش نیستن و به اون خوشی هم نمیرسن. اما کسی که تو دنیا زحمت میکشه به واسطه این دنیا برسه به اون آخرت، این انسان یک انسان برنده ایه و برد کرده، انسان موفقیه، چون عمرشو بیهوده تلف نکرده. ولی زمانی که در روز قیامت از ما سوال میکنن که ای انسان عمرت رو در چه راهی صرف کردی، اونجا میتونی جواب بدی که من عمرم در چه راهی صرف کردم و برای چی صرف کردم. انی وضعت الراحه فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. ما آسایش و راحتی رو در بهشت قرار دادیم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن. اما امر دوم، انی وضعت العلم فی الجوع و الناس یطلبونها فی الشبع. ما علم رو در گرسنگی قرار دادیم، در شکم خالی قرار دادیم، اما مردم در سیری شکم دنبالش میگردن و به جایی نمیرسن. کلام امیرالمومنین هم هست، میفهمد اگه میخواید علم یاد بگیرید و چیزی یاد بگیرید، در گرسنگی با شکم پر انسان چیزی یاد نمیگیره. علم پزشکی هم این امر رو ثابت کرده، میبعد شکم انسان پر میشه، اون قلیانی که در معده میشه و اون جوششی که در معده میشه اثراتی بر سلولهای مغز میذاره که در سطح یادگیری رو در انسان کم میکنه و گاهن اصلا درکی نداره از نبزایی. بحث میدانی هم داشته باشید، میدونه اکثر اونهایی که به یه درجاتی رسیدن از مناطق، از انسانهای مستضعف بودن، انسانهایی که زیاد سرمایه دارو شکمشون سیر بود به جایی نرسیدن. حتی اینا میرسن بالا بعضا بالاخره شکمشون سیر میشه بعضیاشون. دیگه پایین دستاری من داره کمتر نگاه میکنن بعضیاشون، البته حالا همشون رو کاری باشون نداریم. انی وضعت العلم فی الجو، ولذا در احوالات مراجع گذشته اگر تحقیق کنیم از علمای اصفهان و سایر شهرها، اونقدر نداشتن، اونقدر گرسنگی کشیدن برای رفع گرسنگیشون. اینها افسانه نیست و حقیقت رفقا. برای رفع گرسنگیشون پوست خربوزه‌ای که کنار خیابان ریخته بوده، کسی دیگه خربوزه‌شو خورده، پوستش رو می آوردن می شستن، پوست خربوزه رو می خوردن رفع گرسنگی براشون بشه که بتونن درس بخونن، که بتونن علمشون رو به جایی برسونن و فتوا بدن. سومین امری رو که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که بسیار امر مهمی است که اگر انسان ها درس بگیرن خیلی خوب. انی وضعت العزت فی قیام اللیل و الناس یطلبون فی ابواب السلاطین. ما عزت رو تو بیداری شب قرار دادیم، اما مردم میرن تو دربار سلاطین و پست و مقام دنبالش میگردن، میگن اگه اونجا دنبالش بگردیم اونجا هستش، در حالی که ما عزت رو تو بیداری شب قرار دادیم. علیزاده خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهد تهرانی رو، فرمود اگه میخواید قلبتون تزکیه بشه و وجودتون پاک بشه، سحرگاهان قرآن بخونید. بلند میشی برای نماز صبح یه صفحه قرآن هم بخون، شاید 5 دقیقه وقت بیشتر گرفته نشه، اما اثرات زیادی داره، برکات زیادی داره، رزق به برکتت میاد، رزق و برکت تو روزیت میاد، تو عمرت میاد، تو اهل و عیالت میاد، دنیات یه جورایی آباد میشه. اثرات زیادی داره که وقت شمردن اثر، من 30 تا اثر فقط برای قیام لیل نمیشتم، بیداری شب. شخصی مد محضر امام سجاد علیه السلام، سهیل علی ابن الحسین علیه السلام، هرش کرد ابن رسول الله چرا اینایی که نیمه شب بیدار میشن از بقیه مردم خوشگل ترن؟ به همین روای، به همین مطلب، چرا اینا خوشگل ترن؟ چرا اینا سیماشون درخشان تره؟ یه جورایی انگار برق میزنن به قول خودم. امام علیه صلوات و سلام فرمود چون در اون تاریکی شب که با خدا مناجات میکنن و بندگی میکنن خدا رو، خداوند اونها رو از نور خودش مستور میکنه، میپوشونه. علاوه در باب بیداری شب میفرماین وقتی بیدار میشه بذارین نسیم سحر به روتون بخوره. بعضی ها که تو آپارتمان ها زندگی میکنن یه مقدار مشکل دارن چون از نسیم سحر محرومن، اما اونایی که حیات دارن تو خونشون سحر بلند میشن، برید تو حیات با آب حیات وضو بگیرید. نه یخ نمی کنی. آخه اونایی هم که تو آپارتمانم با آب گرم وضو میگیرن، با آب سرد هم وضو نمیگیرن. اثراتی همون آب سرد داره که چیز دیگه ای نداره. اولا بذار من اصلا همین وضو رو بیان کنم، تبیین کنم تا برسیم حالا بقیهش بماند طلبتون انشالله. میفهمم وضو خودش یه ثواب داره، یه دونه. وقتی شما با آب سرد وضو میگیری میفهمم ثواب وضو 40 تا اضافه میشه، تازه 30 تا ثواب دیگه هم میاره. میگه ای مسلمون، ای بنده خدا، آب وضو که گرفتی وضوت رو با دستمال پاک 30 تا ثواب دیگه اضافه میکنی. بعضی ها سماده میگشن، میفهمید این آب وضو خودش نوره برای صورت شما، برای بدن شما. اثرات آب وضو رو دارم میگم، بفرمایید این آب وضو باعث لطافت پوست شما میشه. انقدر دنبال مواد نرم کننده نباشید. پول هزینه نکنید. از جیبتون میره. آب وضو لطافت میاره. نور میاره. اون بیداری شب، این وضو، اون عبادت یه چیزی به انسان میدن. یک اثری به انسان میدن. یک نوری به قلب انسان میزنن که اون نور باعث میشه فردا صبحی که حرکت میکنیم به سمت کسب و کارت یک شادابی تو وجودت باشه. اینکه میبینیم خیلی الان افسردگی ها و رخوت و سستی و بیحالی برای اینکه سبک زندگیمون عوض شده. تا ساعت 2 شب 3 شب اینو بالا پایینش میکنه، چپ راست عقب جلو بالا پایین، نزدیک اذان صبح آخر صبح خودش اعصابش خود میشه میندازه کنار. هیچی پیدا نکرد توش، هرچی گشت هیچی پیدا نکرد. نماز صبحش قضا میشه. بهترین ساعت خواب رو برای شب میفهمن 10 تا 12 شبه. چرا سبک زندگی اسلامی ما عوض شده؟ چرا؟ سلام علیکم. به کجا داریم میریم؟ سبک زندگی های اسلامی ما عوض شده که مریضی هامون زیاد شده. تنبلی، سستی، رخوت، کندی، بیحالی، بد اخلاقی، تندخویی، عصبانیت، اینا باعث میفهمد همش آثارش مال اون خواب شبه که بیدار نمیشی، این اثرات رو بدنت میذاره. رضا میفهم بیداری شب رمز سلامتی بدنه. کسانی که ورزش یوگا کار میکنن، یک ورزش فکریه، تمرکز حواس، حرکت اجسام به واسطه تمرکز حواس انسان، اینجا میشینیم باند و برم داریم میبره اون طرف، اینجا میشینیم عکس رو جا به جاش میکنه، جا به جا میکنه. اساتید یوگا وقتی میخوان شاگرداشون رو تربیت کنن میگن لحظه طلوع فجر، یعنی همون اذان صبح، باید بشینی تمرکز بگیری. هنگام اذان ظهر، زوال ظهر، باید بشینی تمرکز بگیری. وقتی غروب آفتاب، باید بشینی تمرکز بگیری. میگه اینجا میتونی ذهنت رو تقویت کنی که بعد به واسطه ذهنت تو عالم تصرف میکنی. این اثرات بیداری شبه. حالا نمیگم به یوگا کار کن، چون نه، کار من و شما نیست. اینی وضعت العزت، عزت میفهم، ما عزت رو در بیداری شب قرار دادیم. خداوند داره به موسی پیغمبر بیمونه، به من و شما داره نمیگه، ما عزت و بزرگی رو در بیداری شب قرار دادیم. اما مردم میرن در خونه سلاطین و ابواب سلاطین، اونجا دنبالش میگردن. این نکرد نیست، اونجا نیست، هیچ چیز پیدا نمی‌کنی. چهارمین امری رو که خداوند تبارک به موسی پیغمبر وحی می‌کنه که ای موسی، ما این امر رو هم قرار دادیم و مردم جای دیگه دنبالش می‌گردن. انی وضعت الرفعه و الدرجه فی التواضع و الناس یطلبونها فی التکبر. ما تواضع و فرود و رفع بلندی درجه رو در تواضع قرار دادیم. اینکه انسان تواضع کنه، خودش رو از دیگران بالا ندونه. اما مردم در تکبر میبینن. اینکه خداوند در قرآن کریم میفهمه ولا تمشی فی الارض مرحا. ای انسان با تکبر رو زمین راه نرو، مگه چی هستی تو؟ امیرالمومنین یه روایتی داره، اگر کسی به همین روایت عمل کنه و این روایت مد نظرش باشه، هیچ وقت تو زندگیش تکبر نمی کنه. می تعجب می کنم از اون انسانی که اولوهو جیفه، اولوهو نطفه اسخره می کنه و آخروهو جیفه. انسانی که اولش نطفه است، یه قطره نطفه، و آخروهو جیفه، آخرش یا یک مردار گندیده است. من مهربخش اینجا افتادم مردم، اون مردار گندیده دست به من بزنی بود بری غسل مست میت کنی، نجس میشی، نجاست میگیرتت. حتی وقتی بدنم سرد شده تا گرمه، نه این مسئله رو بدونید، تا وقتی بدن میت گرمه غسل نداره، اما بدن که سرد شد نجس میشه، هر کس هم بهش دست بزنه بود بره غسل مست میت کنه، مثل غسل جنابت، اما نیتش فرق میکنه. و این انسان چرا تکبر میکنه، چرا غرور داره؟ علیرضا در روایت دیگری میفهمه وقتی جایی رفتید نسبت به بغل لسیتون تکبر نکنید. چرا؟ میفهمن شاید او یکی از اولیاء خدا باشد و تو را نمیشناسی. او یکی از اولیاء خدا باشد و تو را نمیشناسی. واقعا هم همینه، ما نمیدونیم ذات انسان ها چیه، از درون انسان ها که خبر نداریم کی چی داره، کی چی کار میکنه. شما چه میدونید درون من چه خبره؟ من چه میدونم درون شما چه خبره؟ افعال انسان، رفتار انسان متغیر، هر کسی بنابر اون عمل و انسانیت خودش حرکت میکنه. میفهمیم ما رفعت درجه رو در تواضع قرار دادیم، ولذا میفرمایند بندگی کن تا که سلطانت کنند، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یه بندگی کردی سلطانت میکنه. استاد مؤمن یه ضرب المثل زیبایی میزنه، این درس از ایشون نقل میکنه. ایشون میگه یه شعری قدیما میخونیم، یه توپ دارم قلقل یه سرخ و سفید آبی، میزنم زمین میره هوا، نمیدونی تا کجا میره. میگه چند جا خودت رو بزنی زمین، میری هوا، نمیدونی تا کجا میری، نمیدونی تا کجا میری. رفقا، بزرگواران، علمای مجلس، یه جا اونجایی که پیش پدر و مادر خودت رو بزنی زمین، هر چقدر میتونید خودتون رو بزنید زمین، کم نه، هر چقدر بتونی، نه اینکه بیفتی جلوشون، نه به حرفشون گوش کنید. علامه بحرالعلوم یا علامه هلی اگر اشتباه نکنم، اسم این دوتا بزرگوار یادم رفت، ایشون از مادرش پرستاری میکرد و یک بار زیر مادرش رو تمیز میکنه، یه لگنی گذاشته بود مادرش رو تطهیر کنه، یکی دو دقیقه دیر اومد، این با پا زد، این لگن کثافت همه پاشید روی علامه، لبخندی زد و رفت لباس رو تطهیر کرد و اومد. و مادر جان عزیز ببخشید دیر اومدم، معذرت میخوام. دوباره مادرش رو تطهیر کرد، نازش کرد، اونجا ای تأسف میخورد که مادرش از دنیا رفت. دیدن علامه بدجور گریه میکنه، بدجوری عشق میرزه، بدجوری ناله میزنه. خب میدونستن چجوری از مادرش پرستاری کرده، دیده بودند، گفتن حضرت آقا شما اینطور از مادرتون پرستاری کردی؟ گفت شما نمیدونید، نمیفهمید، یکی از درهای رحمت الهی به سمت من بسته شد، یکی از درهای رحمت الهی. خدمت به مادر، خدمت به پدر، بزرگترین خدمت های عالم هستیه. اونایی که پدر و مادر دارن قدر پدر و مادرشون رو بدونن، اونایی که خدا حالا مصلحت دونست ازشون گرفته مزار پدر و مادر رو فراموش نکنن، حتما برن، زیادم برند، به یادشون زیاد باشن، خیرات بدن. بس اون بشه. انی وضعت الاجابه الدعاء في لقمه الحلال والناس يطلبونها في كسره القيل والقال. موسی، ما اجابت دعا رو تو لقمه حلال گذاشتیم، مردم تو قیل و قال و سر صدا دنبالش میگردن. آی داد بزن، نه فریاد بزن، لغمت که حروم باشه خودتو بکش، خودتو تکه تکه کن، فایده نداره. اینی وضعت الاجابت الدعا فی لقمت الحلال، ما اجابت دعای شما رو تو لقمه حلال گذاشتیم. مرحوم بهلول خیلی نمیشناختن، حالا یه سر و سری با مرحوم سیبوی و مرحوم آیت الله عظمه به حضرت اینا سر و سری داشتم. اینا به یه واسطه از شخص معتبر و ثقه میگم، ایشون مرحوم بهلول رزنه بود برای خودش، بهلول زمان خودمون، اون بهلول نه، بهلول زمان خودمون. یک شب نون تافتون قدیم رو، حالا بگیم نون لواش خودمون، نون تافتون رو شاید بعضی نیده باشن، معمولا غذاش نون و ماست بود. یه شب نون تافتون رو یه دونه کامل میخوره، اون شب نماز شبش قضا میشه. حلال بوده، حرام نبوده، حلال بوده. بعد که دم نماز صبح میشه به در گوشش میگن بهلول با نصف نونم تا صبح میتونستی سر بکنی، نصف نون زیادی خوردی، این جریمت. این جریمت ما چقدر میخوری؟ از آن بلغت الحلقوم. بعد انتظار داریم یک ساعت از نماز شب بلند شیم و چه مناجاتی بکنیم. انی وضعت الاجابت دعا فی لقمت الحلال، اینه که سفارش میکنن زکات مالتون رو پرداخت کنید، سفارش میکنن ببینن سر چه سفره ای می نشینید. لقمان سفارش میکنه به فرزندش وقتی سر سفره نشستی مواظب شکمت باش، نه اینکه ببین چی میخوری، چی وارد شکمت میکنه. انی وضعت القنا فی القناء و الناس یطلبونها فی کثرت العروض. ما قناعت، قنا و بی‌نیازی رو در قناعت قرار دادیم. و ناسو یطلبون آفی کثرت العروض، مردم تو زیادی مال دنبالش میگردن، فکر میکنن هر کی بیشتر داره بی نیاز داره. نه، هر کی بیشتر داره بیشتر نیاز داره، این ثابت شده است. اونی که نداره عزتش هم بیشتره. هستن عزیزانی که زمان جنگ رو من چهرهایی میبینم که در کردن، زمان جنگ اینطور نبود که هر کسی یه اتاق داشته باشه و یه بخاری، نه، همه خونه ها یه اتاق رو گرم میکردن، تو همون یه اتاق زندگی میکردن، بقیه اتاق مثل سیبری میمونست، یخچال بود که اگه میرسی اتاق بغل بود میدویدی میمونی تو این اتاق دار گرم میشدی. اما مردم دل خوش داشتن، عزت داشتن، صداقت داشتن، صفا داشتن. میبینیم روز به روز تشریفات و تجملات و زرق و برق دنیا زیاد میشه، اما محبت ها داره کم میشه. چرا؟ صفا و صمیمیت داره کم میشه. حالا زنگ دنبال مال انسان ندوی خوبه، البته مال خوبه ها، عرض کردیم ابتدای عرایزمون عرض کردیم مال خوبه، بشه این انسان برای آخرتت خرج کنی، ذخیره دنیا وزر و عبال دنیا نکنی. بس اون باشه، شش تا ام بود راحتی در بهشت، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، عزت در بیداری شب، مردم تو ابواب سلاطین دنبالش میگردن، علم در گرسنگی، تواضع در چه بود؟ احسن، بلندی درجه و رفعت در تواضع بود، مردم جای دیگه در تکبر دنبالش میگردن. بی نیازی هم در قناعت مردم در کسرت مال میگردن. اجابت دعا در لقمه حلال مردم در داد و بیداد دنبالش میگردن. میره حرم امام رضا داد میزنه، آی امام رضا، امام رضا داد نمیخواد، آروم هم بگی میشنوه. هر جایی همینه، همین که ببین چقدر این سیم ارتباطی وصله. الزام اینیم انتخاب های حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها تو زندگیش اگه دقت کنیم و تفحص کنیم و الگو قرار بدیم که حضرت بقیت الله العظم روی ورواء العالمین لها الفدا میفهمه و فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، در دختر پیغمبر آخر الزمان برای من اسوه حسنه است، اوز که برام اسوه حسن است. حضرت امام حسن است که علیه الصلاة و السلام می فهمن ما ائمه حجت خدا هستیم بر مردم، ما حجت خدا هستیم بر مردم، اما مادر ما فاطمه حجت خدا هست بر ما ائمه. نقشه محوری حضرت صدیقه طاهره به کلیدی حضرت بسیار قابل وصف و بیان، انشاءالله به حق حضرت، به دعای حضرت، به آنچه که میگن دعای مادر در حق فرزند مستجاب میشه. اینکه صدیقه طاهره میفرماید علی جان سلام من رو به فرزندانم برسونید، تو این شبها بخواهیم از مادرمون فاطمه که در حق ما که اگر ما رو به فرزندی قبول کنند دعا در حق ما کنند، ما اسیر نفسی.